به قصه کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 199. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شیخ فرمود که متفرع بر این مطلب که در بیع فاسد اون مالی که قبض میشه به تملک طرف مقابل در نمیاد، متفرع بر این خب یک حکم مسئله زمان بود که گذشت، مسئله زامن بوده. فرع دوم این هست که خب حالا این مالی که به دست من رسیده بعدن متوجه شدم که معامله فاسده است، اینو باید به صورت فوری ردش بکنم، معطل نمد بکنم. ایشون فرمود ظاهرا اختلافی تو این حرف نیست که فورا باید رد بشه. البته با فرض این که ما بگیم که آقا تصرف در این جائز نیست، یعنی اگر ما گفتیم آقا تصرف در این جائز نیست، خب مقتضاش اینه که آقا باید فورا رد کنیم، همه قبول دارن. یعنی اگر کسی هم اختلاف داشته باشه تو اصل این مطلبه که آقا خب شاید مثلا بگه نه این از حیث تصرفش شاید یه جوازی داشته باشه، بالاخره خود مالک اینو به من داد. حالا ایشون می‌فرماید که دلیل این مطلب چیه؟ جلسه پیش یعنی کی بوده؟ آها آها، بفرمایید. یالا سلام، اینجا میتونید بشینید اگه میخواین نزدیک نباشید، نه اونجا صندلی بذارید. ها خب جوابش یالا خب فکر کردیم خب محصول فکرتون رو بزنیم. سوال رو یه بار منوح بکنید دوستانم بیان تو فضاش.
قالب
ذهن آره خالص ذهن
وجوب رد رو وقتی قبول کردن شیخ انفهمی که اینجا وجوب رد داره، خب ظاهر کلمات اصلا اینه که هر معمولی داشته باشه باید طرف بده، اما شیخ فهم که مگه اینکه بیاییم با عدله نفی ضرر معمولی کثیره رو عیب بزنیم، بگیم که منظورش این بودی که معمولی غلیده اگه داره، معمولی کثیره داره، لازم نیستش که رد کنه. از شما سوال هم که چرا همون معمولی غلیله هم شیخ با عجله نفی ضرر رد نکرد، چون اونم بالاخره ضرر حساب شده. حالا این چیزی که من به ذهنم رسیده که وقتی شعار یک چیز رو واجب میکنه، معمونه های عرفی و عادیش هم در نظر میگیره، مثلا حج مثلا یا جهاد، همه اینا ضرر داره، معمونه داره، اینا همه رو در نظر، اگه ما میخواییم اون معمونه رو ببریم باید با یه دلیل بالاتر در نفی ضرر اون معمونه ای که واقعا یه عادی نیست. مثلا همون مثالی که شما فرمودید که وقتی طرف میخواد وضو بگیره برای نماز، خب باید بره پول بده برای آب، اگه آب نه آب بخره، همونجا اگه آب مثلا یه قیمت وحشتناکی داره، مثلا چندین میلیون باید پول بده، خب اینجا مشقت داره، باید اینجا
حالا جالبه اونجا روایت داره که میگه آقا ولو یه سمن گزافی هم خواستم باید تو بدی، حالا میگه اون روایت داره نداره. خوبه نه خوب فرمونی خوب فرمونی. حالا یه چیز تکمیلی هم دارید بفرمونی دوستان نکته ای.
مداک معنی نیست، مداک ضرر دیگه.
بله همون ضرر
اگه معنی باشه خب یکی نمیشه که
بله
معونهش منتهی به ضرر بشه. آره خب قاعده ضرر بشه.
نه معونه بالاخره این هزینه داره، و هر هزینه شما حساب بکنی بالاخره از مال من داری کم میشه دیگه. یه موقع است یه کسی میاد اینجوری تقریب میکنه، میگه آقا اصلا لا ضرر که داریم میگیم اصلا از همون ابتدا ضررهای قابل توجه رو داره میگه، نه هر ضرری. آقا 1000 تومان از مال من میخواد کم بشه، درسته ضرر هست، ادعا اینو بکنه که مثلا این اطلاق نداره. ممکنه کسی بگه آقا این اطلاق نداره، حالا کسی بخواد مانع اطلاق لا ضرر بشه، خود این معونه داره. خب به چه دلیلی شما میگی آقا خب لا ضرره دیگه، اون قاضا ضرر رو عرفن، ولی حالا مثلا این ضرر ضرر کثیر نیست، ضرر ضرر کثیر نیست ولی عرفن ضرر صدق میکنه. حالا اگر کسی گفت آقا من از لا ضرر بیش از این استثار نمیکنم، چون میبینیم خیلی از این یه مشکلی که الان هست تو بحث لا ضرر اینه که آقا این لازره رو خب ما میبینیم این هم احکام هست که اینا هزینه داره، ما چطوری مسئله رو حل بکنیم؟ کسی مثلا بعضی ها میگن خب اب نداره آقا اینا مثلا تخصیص خورده، وقت از یه طرف ممکنه کسی بگه آقا این لسانش لسان نیستش که قابل تخصیص و تردید باشه، ضرب قاعده است انگار. یکی از حرفایی که ممکنه کسی بزنه اینه که آقا خب اون ضرری که در حقیقت گفتن ضررهای غیر متعارفه، ضررهای هنگفت و گفتن، ضررهای غیر عادی، و الا یه سری چیزا که آقا عرض کنم که خودش بالاخره یک ضررهای عرفی داره. آقا حج میخوای بری خب اینقدر هزینه داره، جهاد میخوای بری اینقدر هزینه داره، حالا یه موقع حج میخوام برم نه آقا یه هزینه هنگفتی داره، یعنی میخوان گرون فروشی بکنن در حد ظلم، مثلا هزینهش فرض کن میشه 20 میلیون، میگه آقا 100 میلیون میگیره مثال میذاریم بریم حج، اینو معلوم نیست فقها بگن شما مستطیع هستی و واجبه بری، این حد داری چی عرض میکنم؟ یعنی اختلافی هم هستا. حالا پس یه تقریب اینه که بگیم آقا اصلا لا ضرر از همون ابتدا ضررهای متعارف رو نمیگیره، هر حکمی ضررهای متعارف خاص خودش رو داره، اصلا از همون اول اطلاق نداره. وقتی مثلا میشود یه وجه برای اینکه بگیم که اون عرض کنم خدمتون که معونه های کثیره رو ما بالا ضرر نفی بکنیم، اینجوری بگیم. یه حرف دیگه اینه که بگیم نه لا ضرر موضوعاً شامل هر ضرر عرفی می شود، ولو حالا ضرر ضرر کثیر و هنگفتی هم نباشه، منتها ما تو بحث‌های اثباتی و جمع بین ادله نگاه می‌کنیم به مثلا فرض همین قوت ظهور ادله. مثلا اگر این یک دلیل قرص محکمی باشه که آقا شما باید مال غیر رو رد بکنی و یک لازمه متعارفی داره رد مال غیر، یک لازمه متعارفی داره، خیلی جاها یعنی یه چیز نادر نیست، خیلی جاها یه هزینه داره ولی هزینه اندکی، آقا من این مال رو میخوام به دست صاحبش برسونم یه هزینه داره، اون وقت بگیم آقا این مثلا قوت ظهورش جوریست که میتونه مقابله کنه با لازرر. درسته لازرر موضوعا مثلا یا اکرم کل عالمه، خب اکرم کل عالم اینم واقعا یه ظهوری داره، همه علما رو اکرام کن حتی عالم فاسق رو، ولی شما میای میگی آقا لا تکرم الفساق من العلماء، این مخصص چون مبنای شیخ اینه توی تخصیص، میگه آقا من کاری به این جهت ندارم که آقا رابطه اینا از حیث نسب و عروه عموخص مطلق هست یا نیست، صرف عموخص مطلق بودن دلیل نمیشه که یه دلیلی بخواد تخصیص بزنه عام رو، باید قوت ظهورش رو در نظر بگیریم. لا تکرم الفساق من العلماء رو بگیم آقا این ظهورش اقواس از اکرم کل عالم یه تخصیص میزنه اون رو، نه 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 این تخصیص تو خود تخصیص اصلا شیخ نظرش همینه، شیخ برخلاف بسیاری از آقایون ایشون معتقد است که مجرد خاص بودن دلیل بر تقدیم نیست، باید عقب ظهورن باشه. لذا یه جایی شما می‌بینید مثلا برخی از مطلقات، برخی از عمومات ابای از تخصیص و تقیید داره، که تو چیز یادتون باشه عرض کنم کلاب ثلاثه یادتونه تو مکاسب محرمه، ایشون میگه اون روایاتی که میگه که الا کلب سید، خب آقا فقط همین رو استثناء کرده، مثالیت هم از این نمیفهمی. چه دلیل داره من بگم خب درستتون گفته الا کلب سید، بعد میام میگم الا کلب ماشیه، الا کلب حائط، چه دلیل؟ اون فقط این رو استثناء کرد. این ابا دارد از تقیید و تخصیص، با اینکه خب شما اینو بدید دست بعضی از آقایون، میگن خب از حیث نسب اربعه اون یه عام نیست، یه دایره وسیع است. اون روایتی که کلب ماشی و اینا که البته یه مرسله بود، اون عرض کنم خدمتتون که یه دایره کوچکتری است، خب تخصیص میذاره، ولی شیخ اینجوری برخورد نمیکنه. تو رسائلم که تصریح داره به معنی خودش، بالاخره وجودی رو میشه ذکر کرد. اون فرمایش شما فرمایش متینی بود که فرمودید، بله بالاخره ممکنه کسی اینجور بگه که اصلا از همون ابتدا یا ادله لا ضرر شامل معونه های قلیله نمی شود، یا اگر هم بشود نه ما ابایی نداریم از اینکه با یک ظهور اقوایی بریم به جنگ لا ضرر و لا حرج. ما من آم من الا آقد خوص. خب حالا شیخ میره سراغ مدرک این بحث، یعنی حالا لا خلافه رو بذاریم که ببینیم حالا چرا اختلافی نیست، منشأش چیه، چه وجهی داره. ایشون میگه که آقا شما اگر فوراً برنگردونی این مال رو، یعنی تو دستت نگه داشتی اینو دیگه، امساکش کردی، این امساک ولو آنم ما هم باشه تصرفون، این تصرف. حالا که تصرفه، روایت هم میگه آقا کسی حق نداره تصرف بکنه در مال غیر مگر با رضایت او، از شما حق نداری. بله زنگ بهش بزن بهش بگو آقا من اجازه دارم اینو فردا بیارم، اون اگه گفت باش، ولی زنگ بهش نزدی اطمینان نداری که راضیه، اطمینان نداری، واقعا نمیدونی، شناخت نداری از شخصیت او. شاید واقعا بهش بگی میگه نه آقا همین الان بردار بیار، ما نمیدونستیم این معامله فاسده، این ماشینی که من بهت فروختم عرض کنم که این معامله فاسد بوده، اتفاقا اینم یه مسافرتی در پیش داره، بعد میگه الانم که خب آبی شده و زرد شده و اینا، خب این معلوم نیست الان راضی بشه که شما فردا ماشینو بهش تحویل بدی، شاید همین امروز بخواد، فرق میکنه موارد دیگه. و یدل علیه ان الامساک آن ما تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه فلا یجوز لغوری عجل الله فرج الله یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. بعد شیخ میگه ممکنه کسی بگه بابا آخه چه حرفیه، امساک تصرفه، بابا من یه گوشه خونه گذاشتم دست بهش نمیزنم که، صرف اینکه اینو نگهش داشتم کی گفته تصرفه؟ ولو نوغش فی کون الامساک تصرفا کفا عموم و قولی صلی الله علیه وسلم لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه الا انتیب نفسه. میگه اون اگر مناقشه کنی، اون روایتی که از حضرت وجه علیه السلامه، این روایت رو ما علم میکنیم براتون. خب آقا این روایت چه فرقی داره با اون قبلی، چه تفاوتی داره؟ اون لا یجوز لاحد ان یتصرف بود دیگه، این ولی دیگه بحث تصرف درش نیست. میگه لا یحل مال امرئ، نگفت تصرف، که شما مشکل سر این بود، میگفتی آقا امساک چی گفته تصرفه، حضرت هم گفته تصرف نکنید، تمسک به آن در شبهه مصداقیه میشه، من چه میدونم این تصرفه، درسته من نمیدونم، حداقل تردید دارم، تردید دارم. خب شیخ میگه خب این روایت چی؟ لا یحل مال امرئ، آقا این مال برای تو حرام است، ممنوع است، تا
تو از این محرومی. این دیگه اطلاق داره چه تصرف چه امساکه. حالا امساک و تصرف نمیدونی ولی میگیرتش این روایت. حیث و ید الله علا تحریم جمیع الافعال المتعلقه بهی التی منها کونه فیده، تمام افعالی که مرتبط است با این مال که از جمله اون افعال همین در دست تو بودن است. یه کاریه دیگه، نگرش داشتی امساکش کردی. حالا این واقعا استدلال درستی است یا نه اینو روش تأمل بکنی.
جان
شیخ تصرف میدونه، تصرف میدونه مثلا میگه حالا اگر کسی هم مناقشه بکنه ما این رو جواب میدیم. اینا یه بحث مفصلیه توی بحثای غصب و عرض کنم کتاب الغصب و اینا جای خلاصه طرحشه. آیا اینا بریم تو ذهنتون باشه بعدن پیگیری کنید خودتون حالا تو بحثایی که تو آینده دارید. اینا رو هم هیچ کدوم به عنوان ارسال مسلمات تلقی نکنید، یه پرونده ایست فقط که تو ذهنتون باز بشه. ما آیا ادله‌ای داریم که مطلق تصرف در اموال غیر رو به ما بگه که آقا ممنوعه؟ مطلق تصرف. مثال مثلا بزنم براتون، الان یه نفر ماشینشو پارک کرده اینجا، تکیه بدی بهش، ایراد داره؟ اگه به ما گفتن آقا تصرف در اموال دیگران نکنی اینا رو میگیره، اطلاق داره؟ یا حالا مثلا یه ذره مثال رو سخت‌ترش کنیم، به دیوار مردم تکیه بدی، طرف میاد آقا تصرف تو مال من نکن برو کنار، مثلا تکیه دادی به دیوارش.
اول سخته بود
چی؟ اول سخته بود؟ چی شد؟ بابا نشستم رو کاپوسش دیگه.
نه این سخته.
سخته چیه؟ از چرا سخته؟ نسبت
دیوار، دیوار مثلا شاید میگم من تو قسم عمومات، یعنی تو قسمت عمومی جامعه یعنی... و بعد داره تکیش مشکل
هست. آها منم همین منظورمه، منظورم همینه. وسیله سختی رو از کدوم به حساب کنی؟ خب اونو آقایون مطرح کردن، مثلا فرض کن یه نفر چراغش مثلا روشن، شما بیا زیر نور اون استفاده کنی، یا مثلا یه باقی داره بیا مثلا اینا رو نه تصرف نمیگن آقایون، چی کنی اینا رو تصرف
روش که چه تا
این مثال خوبیه، آقایون کتاب رو بخونی. دیدی این دکای روزنامه فروشی جمع می‌شدن ملا این خبرای ورزشی اینا رو اونجا بکنن، پول ندن بخرن. خب ولی اینا دقت کنید، یک مقدمه مطویه داره تو این استدلالشه و اون اینه که ایشون میگه آقا لا یحل مال امرئ حلیت رو دقت کنید، اینا پیش ذهنیت هاییست که بوی شیخ داره، خیلی هم دارن این ذهنیت را، اختلاف هم هست توش. ایشون میگه آقا حلیت و حرمت به ذات اشیا تعلق نمیگیره، حلیت و حرمت به افعال تعلق میگیره. یعنی این یک مقدمه مطویه است تو این استدلال شیخ. بعد میگه خب افعال، خب چیزی نگفته که کدوم فعل که نگفته کدوم فعل که. حالا یه تقریب اینه که بگیم آقا این که چیزی نگفته است یعنی دلالت داره برای این که آقا همه افعال مراد از ظهور در این پیدا میکنه، یه حالتی که مثلا فرض بگیم اطلاق دارد، چون قید که نزد به کدوم فعل که، اطلاقش اقتضا میکنه بگیم آقا همه افعال. البته یه جور دیگه ما میتونیم این رو تقریب بکنیم، اون اینه که خب این که حرف درستی نیست که اگر مثلا گفتن که آقا مثلا فرض بفرمایید فلان چیز حلال است یا حرام است، بعد ما بگیم خب آقا افعال مراده است و چون قید نزده است همه افعال است. نه،
مناسبات حکم موضوع اینجا باید بیاد دخالت بکنه. مثلا به شما میگن که پیغمبر نهی کرد، دقت کنید، از آنیه ذهب و فضه. پیغمبر نهی کرد، آنیه هر ظرفی رو نمیگن، ظرفی که برای خوردن آشامیدنه، ظرفی که برای خوردن آشامیدنه. خب نهی کرد، میگیم خب نهی کرد یعنی چی؟ یعنی تو ویترین هم نمیتونم بذارمش. بحث کردم با قوانین دیگه، اختلاف هم هست. آقا ویترین اصلا نه، میذارمش توی صندوق دارم میبندم، مجرد امساک. بعضی حتی اینش هم گفتن ممنوع. چرا؟ چون پیغمبر نهی کرد دیگه. یه کسی ممکنه بگی آقا نه، این که نهی کرد اون فعل مورد نظر رو مناسبات حکم موضوع میاد تعیین میکنه، بیش از این ظهور نداره که آقا تو این ضرب طبل نقره نخور، خوردن آشامیدن تو این ممنوعه، حالا فنجونه تو چای نخور. حالا بالاتر هم بگیم اگر حالا سماور و قوری و اینا هست اونام همینجور، ولی حالا مستقیما از اون نمیخوری، یا یه قابلمه طلا، حالا درسته مستقیما حالا کار نداریم، بعضیا میرن سر قابلمه میخوره، ولی خب متعارف میشینی که تو بشقاب اینا میگی نه اون قابلمه رو مثلا استفاده نکن دیگه، حالا بیشتر از این که در نمیاد توش. حالا این قابلمه رو من میخواستم تو ویترین، آیا میگیره اطلاق داره یا نه؟ این بحثا هست خالص. البته یه حرف دیگه هم اینجا میشه زد و اون اینه که ممکنه بگیم شیخ نمیخواد بگه که آقا گفته لا تحل و مال امرئن، این پیشفرض ذهنی شیخ اینه که آقا حتما ایشون اصرار داره که حلیت و حرمت به افعال باید تعلق بگیره. نه، ممکنه ایشون از اون دسته باشه که بگه آقا من الان یادم نیست یا آقای دیگه چی کار کرده شیخ، ولی محتمل هست اینجا که بگه آقا نه، حلیت و حرمت میتواند، که البته بعید میدونم شیخ اینو بگه ها، چون این متعارف نیست این تو بین فقها. برخی از آقایم، حالا من از غیر حاج آقام ندیدم، شاید گفته باشن غیر از حاج آقام، یا تو بعضی از جاها حاج آقا مثلا تو اون آیه حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون، دختراتون، خواهراتون بر شما حرام شد، اونجا گفتن خب آقا نمیشه که، این یعنی چی حرام شده؟ یه فعلی رو باید بگیم آقا حرام شده دیگه، ازدواج با اونها حرام شده یا نه، تمتعات از اونها حرام شده، اثرم داره ها، آقا چیو داره میگه این آقا؟ حاج آقا اونجا معتقدن که نه، حرمت همون حرمانه، میگن آقا شما از این شیء محرومی، از این شیء محرومی، اشکال نداره، لازم نیست ما یه سری در تقدیر بگیریم. بله، محرومیت از هر چیزی به حسب خودشه. مناسبات حکم موضوع میاد اینجا وسط تعیین میکنه برای من که خب آقا من از این محرومم، یعنی چجوری محرومم؟ یعنی نمیتونم از باش ازدواج کنم یا نه چیز دیگه ای مد نظره؟ قرارم اینه تو استظهارات ما قرائن و تناسبات و که موضوع رو باید لحاظ بکنیم. اینا یه چیزای خط کشی شده نیست بگیم آقا چون گفته که مثلا لا یحل مال امرئ مسلم، هیچ قیدم نزده، یعنی جمیع افعال. چه دلیلی دارید اینو؟ به قول آج آقای، حالا اینا حرفاییست که گفتمان رایج تو حوزه نیست، ولی من خودم یه دغدغه ای از قدیم داشتم، از قدیم، از همون اوائل طلبگی که مقدار اصول رو اینا خوندیم، که آقا چجوری آقا اون استظهار میکنن؟ ما به ذهن سازج و بسیط خودمون خیلی از این استظهار رو شما از من برخورد کردید، بر نمیتابید، ذهنتون زیر بار نمیره. به تعبیر آج آقا یه جاهایی عرف خودش هم گیر میکنه، تردید میفته. حالا یه موقع یه تردیدهای بدویه، ابتداییه، یه موقع نه، یه تردیدهای مستقر، میگه برم بپرسم. برم بپرسم آقا منظور شما چی بود؟ منظور شما این بود؟ واقعا یه جایی انسان گیر میکنه. مثلا همینجا لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا انتی به نفسه، واقعا آدم استظهار میکنه آقا من دو ثانیه نباید این نگه دارم، یعنی اگه دو ثانیه معطل کنم گناه کرد. چونی اونو بگیم؟ یعنی بیان بگیم آقا این لا یحل مال امرئ مسلم این فرق داره با لا یجوز لاحد ان یتصرفه. هیچ فرقی ما ادعا میکنیم، هیچ فرقی بین این دو تا تعبیر نیست. اینا دقت‌های مدرسه‌ایه. حالا فکر کنید بعدا یه سری دقت‌ها دقت‌های مدرسه‌ای است. یعنی به عرف بگن آقا مولا گفته لا یجوز لاحد ان یتصرف، حالا فرض کن امساک هم تصرف نمیدونه، میگه آخش قشنگ دقت کنید با من بیاد، میگه آخش خیالم راحت شد فردا میرم بهش میگم. بعد بهش میگن که آقا مولا گفته لا یحل مال امرئ مسلم، داد و اینم نزنی ها که وقت طرف یه قرینه چیز درست شه براش. یه دو تا راستی یادم رفت لا یجوز لاحد ان گفته، یه لا یحل مال امرئ مسلم هم گفته ها مولا. بعد میگه که ای داد بیداد، کاش این دومی رو نگفته بودی، به مشکل برخوردن. میگه اینجوری میگه، میگه چه که میگه ها یه جوری داره دیگه نگاه میگه، ولی من معتقدم نمیگه. هیچ فرقی بین این دو تعبیر نمیگه. اصلا اگر شیخ نشونش همینه، اگر شیخ این حرفا رو میزد شما هیچ وقت مطلب تو ذهنتون نمیاد که فرق هست بین این دو تعبیر. لا یحل مال امرئ مسلم یعنی تمام افعال، که حالا چقدر ما مقدمات تهی کردیم تا رسیدیم به تمام افعال، خود این تمام افعالش هم واقعا روشن نیست. بعد بگیم نه اون فقط گفته تصرف، امساکیم که تصرف نیست، طبق اون اشکال نداره، طبق این ایراد داره، ما نمیفهمیم هم چیزی استظهار نمی کنیم. خب بگیسه
خلاف
تقوا. اون میدونید اون روحیه تشرع و انس شما با فتاوا و اینها، اینا منشأ میشه که خیلی وقتا نمیتونید استظهار بکنید. بعد برین توی یه گوشه خلوتی دین و تقوا و همه چی رو بذاری کنار، بعدن استظهار کنید. ولی انصافو نذاری کنار.
اگر به
این بره
کنار این
عرف
اینم لحاظ
نکنیم،
یعنی این خلوت
بخواد عرف
خیلی جلوتر از یه عرف
میره، یعنی میگه آقا اصلا مال مردم بخور. نه اون تخته اش شده. اولا عرف اینجوری نمیگه، خود همون نه متشنه خود عرف همین اروپایی ها ظلمه به مردم میدونن اینا، نه اینجور نیست.
تو بارز داشتن
آجو
یه جایی مثلا خیلی سهله،
مثلا اطمینان به رضایت اونجاها، اون اکانوی اطمینان به رضایته. ولی جایی که واقعا اطمینان به رضایت نیست کجا سر چیز میکنن، میگن آقا اقلا میگن آقا درست انجام بدی، هم اروپاییش هم نمیگه این حرفو، توبیخ میکنن شما رو آقا چرا این کاری کردی، شما اجازه نداشتی.
نمیشه
گفت انسان
مشککه، مثلا
انسان
یه
ذره
اشکال
نداره، ولی مثلا
دو هفته من یه
چیزی اینم یه قولیه، اینم یه وجیه. ایشون میگه آقا حالا شما داری یه کاسه، میگه آقا امساک، چون فوریت رو داریم میگیم دیگه، حالا فوریت هم عرفی میگه. ایشون میگه خب یه موقع است مثلا یه کسی دو روز سه روز چهار روز داره اینو نگر میداره، یه موقع است یه ساعت دو ساعت، اینا فرق دارن با هم دیگه. اینم حرف وجیهیه. حالا من کار ندارم این تفصیل رو بگیم درسته یا نه تو قضاوت نهایی، ولی این بالاخره حرف وجیهیه. شما یک کاسه میخوای بگی آقا هر نوع امساکی ولو آنن ما، عرف هم چیزی میفهمه از این تعبیر؟
این تیپ از افعال که من یه نفع و یک زهره از این ببرم، این مثلا لایه حلال نیست که تو از این بهره یادی
یعنی معلوم شما خدایی شو لپتاپ داری یا نداری؟
نه
لپتاپتو بگیرم بذارم یه گوشه خودم هی استفاده نکنم. مرتضی میشه اینو؟ میگه من که استفاده نکردم دیگه. کدوم حرف اینو میپذیره؟ ببینید ما بحثمون سر استظهار از روایتها و الا یه حرف دیگه این هستش که آقا نگه داشتن مال مردم دقت کنید بدون رضایت او ظلم است. منتظر ببینیم به قول ایشون چقدر نگه داشتن. حالا مثلا مرتب خشخاش بذاری بگی آقا یه ثانیه هم نگه داری ظلم کردی، اینو نمیگه. ولی واقعا شما الان مال مردم دستتونه، میخوای یه ساعت نگرش داری، ظلمه. نیم ساعت میخوای نگرش داری، ظلمه. حالا یه زمان خیلی کمی مثلا فرسون یه ثانیه دو ثانیه، حالا شاید تا یه دقیقه هم بتونی پیش بری، ولی نه در حدی که ایشون میگه یا آقا خیلی فراتر از این حرفا. نه اینجور نیست.
مثلا
اگه
ضرری به طرف
مقابلش
از باب ضرر
کرد مثلا بگیم، نه ضرر نمیسونه، اصلا شما لپتاپتو نمیخوای استفاده کنی، حالا من بدون اجازه شما برم اینو بردارم، نمیگن ظلمه، یه حق شما بود دیگه.
برداشتنش
اینا که خیلی داره،
مثلا من میدونم دست شما هست،
خب الان اب نداره، بقاان بالاخره نگرش داشتم دیگه، چه فرقی داره؟ عرف که به این دو تا فرق نمیذاره که من اگر بردارم این ممنوعه، ولی اگه بر نداشتم شما اینو گذاشتی اینجا یادت رفته برداری، من همجوری نگر داشتم حبسش کردم به شما اعلام نکردم، فرق نمیذاره که میگه آقا مال مردم برای چی نگر داشتی، چرا اینجا نگرش داشتی؟ یه موقع از اعلام میکنم به شما خودت نمیای برداری، اون یه حرف. نه من هی کتمان میکنم. بله دیگه، نه اون فرض این آقایون همینه دیگه. ولی شما الان به طرف بگی که آقا مال دست من رو بیا بردار، همین بحث و شیخ تو چیز کرده، تو تخدو بود کجا بود داشتی میخوندی اونجا همین، آها تو بحث جواز سلطان بود، اون شقی که من میدونم این حرامه، اونجا این بحث رو مطرح کرده بود که آیا من وظیفه دارم، یادم بود که میخواستم اینم اینجا بگم، من وظیفه دارم به دست او برسانم؟ یکی از سوالایی که میخواستم از اون بپرسم همین خوب شد یادم اومد. من وظیفه دارم اینو برسونم به دست طرف؟ نه، بهش میگم آقا مالت اینجاست، میخوای بیا بردار. آقایون گفتن وظیفه نداری، اعلام کن فقط همین اینجا به اعلام میکنم. حالا یه سوالی، اون حرفی که اونجا شیخ زده با این حرفی که میگه آقا معونه ردشم بر شماست، اینا با هم دیگه تنافی داره یا نداره؟ مراجعه کنید اونو. من آقا به همین آدمی که باش معامله کردم زنگ میزنم میگم آقا معامله کردی فاسد بوده، میخوای بیا مال تو بردار، من برای چی بیارم تبریز معامله کردیم مثلا؟ ها حالا از اینجا یا با پستی یا خودم بخوام، خب هزینه داره هر کدوم باشه، میخوای بیا بردار به من چرا؟ من مال تو رو حبس نکردم که، حبس صدقش به اینه که من نگم همینجوری نگر دارم اینجا مانع تو بشم، من مانع نیستم که، من تخلیه کردم. خب این درسته این سوال؟ پس آقا جلسه بعد اینم هم مراجعه کنید اون بحث رو جواز سلطان، خوندید اینا رو؟ یادتون میاد اصلا اینه که میگم؟ خب از ذهنیت دارید یادتون میاد؟ آن نخوندید اصلا؟ آن بعضیتون خوندید؟ کلاساتون فرق داره؟ چجوریه؟
برای امتحان برای امتحان بودم خانی.
نه درس دادن اینا بهتون؟
بهتون فیر بود بعضی نگرفت.
آها نگرفت. این هم دیگه حوزه آخر و زمانه دیگه. و اما توهمون انهازا به اذنهی حیث و انهو دفعه و به اختیاره فمون دفعه یه کسی ممکنه توهم بکنه بگه بابا این دست منه که همجوری من نرفتم بردارم، خودش داده اینو، با اختیار خودش هم اینو به من برداشت کرد، من که اکراهش نکردم، تحت فشارش قرار ندادم. شیخ میگه آقا این توهم که جا نداره، که او به حساب این که تو مالک این مکاسب هستی این مکاسب رو به تو داد، علا ای تقدیره این که به شما این رو نداد که، هبه نکرد به شما، که مجانی که به شما نداد، این خیال میکرد که یه معاوضه ایست، خب الان باید اینو به شما بدیم، رو حساب این که تو مالک هستی او این رو به شما دفع داره میکنه به عنوان مالک، و الان معلوم شده که شما مالک نیستی. فموندفون به انهو انما ملکهو ایاهو اوزن، این رو به عنوان اوز از اون رسائله داده. فعزن تفت صفت الاوزیه به اعتبار عدم سلامت الاوز لهو شرعن و المفروض انکونهو علا وجه الملکیت المجانیه مما لم ینشئها المالک و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایزن مما لم یعزن فیه ولو اذن له فهو استیداء جدید کما انه لو ملکه مجانا کانت هبتا جدیده. خیلی عبارت ها رو پستر همینجوری آورده، ولی ما حاصلش همونی بود که عرض کردم از بیرون. ایشون میگه که آقا خب اینو به عنوان چی داده؟ خیال میکرده که خب آقا خودش مالک رسائل شده، گفته خب عوض این رسائل هم مکاسبه، خب مکاسب رو داده به شما. وقتی اون صفت و ویژگی عوض بودن منتفی شد، به اعتبار اینکه شارع اومد گفت آقا من این معاوضه شما رو قبول ندارم، این عوض اون نشده از شرع، به اعتبار اینکه به لحاظ اینکه این عوض در حقیقت شرعاً برای او نشده است به صورت سلیم از مانع، اگر رسائل مال او بود میگفت خیلی خب رسائل مال منه، مکاسب مال شماست، بهش بگن آها حواست هستا این رسائل مال شما نیستا، او باز میگه اب نداره اون مکاسب دست شما باشه، اگر گفت خوب بود، هم چیزی که نگفته که، او به حساب این که این مکاسب عوض این رسائل است اینو داره به تو میده و راضی است به این که این در دست تو باشه، علا ای تقدیر این که این حرف رو نزده که. پس این کسی که مالک واقعی این مکاسب است، تملیک کرده از این مکاسب را به شما به عنوان عوض، وقتی صفت عوض بودن منتفی بشود، چرا منتفی بشه؟ به لحاظ این که آقا اون عوض برای او واقع نشده از شرعن، عوض نیست این که معاوضه رو شارع قبول نکرده که. و فرضم اینه که ان کونه علا وجه الملکیت المجانیه هم که انشاء نکرده، به صورت مجانی که نگفته آقا این مکاسب مال تو ملک تو، درست شو؟ بله. اینم که عرض کنم که بگیم که خب آقا چه اشکال داره، مکاسب قبول، مال خود همون آدم است، واقعا مال من نشد، ولی امانت باشه تو دستم، آقا اون امانت داد دست شما، مامان امانت داد اینو به شما، شما میگی آقا من میخوام امانت داری بکنم، اینم که همچین اذنی به شما نداده بود که اینو به عنوان امانت در دستت نگه داری. و کونه مالک مالا للمال و امانتا فی یده ایضا مما لم یعزن فی. حالا اگرم اذن بدهد به شما فهو استیداء جدید، این یه چیز بحث دیگه ایه، به عنوان ودیعه اینو بگه آقا دست شما بمونه، مثل اونجایی که تملیک بکند مجانن، یعنی مثلا آ بعد از اینکه فهمید آقا معامله فاسده بگه اب نداره آقا مال خودت باشه مجانا، اون یه بحث دیگری است، یا بگه این در دست شما امانت باشه، اون یه بحث دیگری است. بحث ما اینه که نه تملیک مجانی رخ داده نه استیداعی رخ داده، شما به صرف اینکه او به اختیار خودش این را به شما تحویل داد، به خودت اجازه بدی بگی آقا اینو من میخوام دست خودم نگهش دارم، نه این مجوز نداره. هازا ولکن الذی یظهر من المبسوط عدم الاسم فی امساکه. میگه از مبسوط شیخ طوسی اینجوری استفاده میشه که آقا گناه نکرده انسان اگر اینو نگهش داره. و کذا از سرائر، ابن ادریس هم همینجور عبارتش همین مطلب میکنه. تازه ناسبن لهو الال اصحاب، این عدم اسمو به اصحاب نسبت داده، خود اصحاب همچین حرفی میزنن. ایشون میگه حرف که اصلا ضعیفه، اصل حرف، نسبتی هم که داره میده این نسبت هم ثابت نیست، ایشون نسبت داد اینو بس. بعد میگه یه جوری میشه حملش کرد، بعید نیست که بگیم که آقا اینا مرادشون اون فرضیست که طرف جاهل، خبر نداره این معامله فاسده. خب آدمی که جاهله دیگه معاقب نیست، آثم نیست. از این با دوستان زحمت بکشن جلسه بعد هم عبارت شیخ طوسی تو مبسوط رو ببینید، هم سرائر رو. خب فردا پس چند تا کار داریم؟ کار اول؟ نه اون که دومی بود،
جواز سلطان.
آها جواز سلطان رو ببینید، بعد رو اینش تأمل کنید ببینید که میشه جمع کرد یا نمیشه. یکم این عبارت رو نبسید
جواز کلان تو این فرض به واسد و اینا خیلی جا تبدیل اوتوماتیک تبدیل معاطف نمیشه. مثلا من از شما کتاب گرفتم، حالا به یه بسیاری مثلا اشتباه میشه، حالا این اوتوماتیک رو معاطف بشه چش کنید؟
نه فرض اینه، ببین شما سقف رو داری به هم میزنی. فرض اینه که معامله فاسد است، نقل و انتقال رخ نداد، تو این فرض داریم صحبت. معاطل
هم نمیشه؟
نه هیچ کدوم نشون فرض اینه.
شما بعضی وقتا مثالایی که میزنیم معاطل میشن.
نه اینجوری مثال همون که میزنه اینه دیگه. آقا مثلا من گفتم آقا به تو، شما هم گفتی آقا اشترای تو، ولی سمن یا مصفن مجبور بود، باطل دیگه. خب ما هم خبر نشتیم، عکاسه با شما تحویل دادیم، رسالی گرفتیم، بعدا اینکه چه بگی آقا معامله فاسد چیکار میکنی اینجا؟ همین بحثا میاد. ما الان تو فضای معاطا دیگه نیستیم، ما رفتیم تو این فضا که آقا یک معامله ای فاسد بود، یک بیعی فاسد بود، بحث ما یزمن رو مطرح کردیم، بحث وجوب رد و الان داریم مطرح میکنیم و هاکسا. بحث این از فضای معاطا دیگه بیه دیرون ها، اون تموم شد دیگه. خب خسته شد برای روز اول که نبوده، البته من روز اول منه، روز اول شما نیست، شما از سه‌شنبه اومدید نیمدی.
نه گفتن نیایید.
گفتن نیایید، مگه فقط کلاس ما بود؟ آه مجازی بود دقیقا.
نه
من
نمیشه
اول
تو
تعطیلیه بود دیگه. سخت درکتون میگه. تا یه دو سه ماهی طول میکشه. من سه چهار روز رفتم تهران. حالا با اینکه اونجا هم کار علمی میکردم، ولی وقتی که برگشتم یه احساس عوامی به هم دست داد. اصلا انگار واقعا خیلی اثر میذاره.
واسه دیدگاه اوتی داشتن نیازه که دیدگاه اوتی داشتن.
نه داریم اونو من رسی کافی قبلا اینا رو داشتی دارم الحمدلله. نه تهران مثال زدم آقا، من خصوصیت
که نداشت مطلقه کسرات مواد فرمیده مثلا ماشین اینا چه نظراتی
وجود داره؟ من خطابی رو نمیدونم، ولی حالا اونی که معروفه که خب اونو که ماشینو که واقعا شما بشینی رو کاپوت اونو میگه تصرف مال غیره.
تکیه
حالا، ولی تکیه دادنشو ممکنه مناقشه کنه کسی، فتوا رو نمیدونم، ولی اون ممکنه مثلا اون تکیه دادن به دیوار. حالا یه جایی هم یه ارتکازاتی هست یا اطمینان هایی هست، آه من فقط تکیه دادم، مزاحمتی چی هم نیستم، اونجا ممکن آدم بیا اطمینان داریم مگر مریض باشدن. من احتمالم بدن این صابخونه یه آدم مریضی، احتمال اوغلایشو بدون مشکل میشه.
اونجا جای نشستن مثلا تو موتور طرف کنار خیابون رو موتوره بشینی؟
نه اون دیگه انصافا نشستی رو موتور بیا، من رو کابوت گفتم بشینی بارون تصرف دیگه.
نه میگم اونجا جای نشستن نیست، حالا فقط صندلی احتمال آسیب رسیدن هست.
آ موتور میگی؟
آخه
آها نه سنگین وزن نیست، آسیب نه جاها دیگه رو نیاریم دخیل. سنگین وزن وزنی هم نداره.
بچه‌ش بغل کرده.
آره. اینجوری چیزا هست.
جو برام دست قرفه گفتیم مثلا تو پرداخت زخم خون
کلاس تمام دوستان میخوان تشکر کنم
مثلا تو قرفه مستهم که حساب بکنه هر ذاتش یعنی زمان نداره با
اما خصوصا شما خمسه دیگه من حساب کردم حالا بریم میریم دیگه دیر. نه اینا که اصلا معلومه که چیز نیم عرف نیست اینا، یه عده خواست اینجوری فکر میکنه، اونم تازه نه اینکه مطمئنه، زنگ میزنه میپرسه مطمئن نیست که به کار خود یا آجا من حساب کردم مثلا میتونم مثلا دو روز دیگه بیارم سه روز دیگه بیارم غیر واسه شهری که خمس نمیده خدا نمیده چه بحث نکنی شو نه همون نمیدونه نه خیلی از این رو تنبلی و چیزشونه، مثلا ازشون بپرسید خب آقا حساب کردی یعنی کافیه، یعنی بابا خدا کریمه، خیلیشون اونجوری برخورد میکنن، نمیخوام بگن حکم الله اینه، بس اگه مثلا من یه تنبلی دارم میگم بابا درسته ولی حالش نیست، آقا من بعد کلاس ها رو بیام ولی حالشو ندارم، خدا خیلی اینجوری، یعنی تو عمل کردشون جرنه که تو اعتقاد التماس ببین یه سری چیزا هست تنبه که به عرف میدی متوجه میشه، اینا از اون اموره، این مثال شما واقعا متوجه میشه، شاید خوب توضیح نهم.